جناب پارسا بناب، مجددا شاهد تجاوز و حمله اسرائیل به نوار غزه و فلسطین به بهانه‌های مختلف هستیم و همونطور که در جلسات پیشینم اشاره شده بود که این آتش بس پایدار نخواهد بود و شکسته خواهد شد، میخواستم لطف کنید و بفرمایید که آیا این منطقه ما میتونه روی آرامش به خودش ببینه، هرچند که قسمتی از این تجاوزات هم به علت انتخابات در پیش روی اسرائیل.
مسلمان این جوریه و قبلا هم عرض کردم، یک در اقلا دو بار سه بار در گذشته به این مسئله من اشاره کردم که مسئله که امروز متاسفانه مخصوصا در خاورمیانه باش روبرو هستیم به اسم مسئله فلسطین، این مسئله از مسائلی نیست که بگیم که خب حالا جنگ سردی بوده، جنگ سرد مسائلی رو به چیز آورد، حالا که جنگ سرد تمام شده این مسائل هم حل میشن میرن، مثل مسئله آفریقای جنوبی بعد از پایان جنگ سرد نلسون ماندلا از زندان اومد بیرون. چرا؟ ایشون رفته بود به زندان، یکی از قربانیان جنگ سرد بود، جنگ سرد تمام شد، نلسون ماندلا اومد بیرون، کشور آفریقای جنوبی هم به استقلال رسید، به دست اقل مردمش افتاد، مردم سیاه‌پوست،
مردم بومی،
مردم آفریقای جنوبی. ولی فلسطین، مسئله فلسطین در جنگ سرد وجود نیامد، مسئله فلسطین حالا صد ساله شده، از اعلامیه بلفور 1917 وزیر امور خارجه انگلستان یک اعلامیه داد در رابطه با فلسطین به اسم اعلامیه بلفور معروف شد، از اونجا شروع شده تا حالا ادامه داره.
بله، بیش از 90 ساله. بله
بله، از شاید حضورتون که پس در نتیجه شما میبینید که مسئله فلسطین با جنگ سرد، با پایان جنگ سرد تمام نمیشه. مسئله فلسطین یک مسئله مذهبی نیست، مسئله فلسطین یک مسئله دینی نیست، یک مسئله قومی هم بین دو بخش از یک مردم نیستن، بلکه در واقع ادامه همون استعمار کشورهای خاورمیانه است به شکل جدیدش توسط اروپاییان که ادامه داره، هنوز هم ادامه داره. و شما میبینید که امروز اونهایی که تا دیروز میگفتن خیلی خوب بابا در کش ما میتونیم دو تا کشور باشه باشون تو خاورمیانه، یکی کشور اسرائیل باشه، یکی هم کشور فلسطین باشه، ساحل غربی یا کرانه غربی وست بانک به اضافه نوار غزه به اسم کشور فلسطین معروف بشه و دولت اسرائیل هم کشور اسرائیل هم باشه، دو تا کشور در کنار هم. خب امروز عملا وقتی که من حتی به این اعتقاد دارم، عملا میبینم که دیگه این امکانش از روی رفته، 400,000 نفر از اروپا و آمریکا و استرالیا، حتی از آفریقا، حتی از مصر اومدن زمین های فلسطینی رو به طور غیر قانونی در شهرهای کرانه غربی اتیار کردن، خریدن و در اونجا شهرکایی سکونتگاهی برچود آمدن 400,000 نفر که از ملیت های مختلف تعلق دارن، به زبان های مختلف صحبت میکنن، زبان های روسی، لهستانی، انگلیسی، فرانسوی، فارسی، عربی صحبت میکنن، فقط به اسم اینکه ما یهودی هستیم اومدن اونجا، به ملیت های مختلف تعلق دارن، حاضر نیستن اگر در اونجا کشور اسرائیلی فلسطین برشت بیاد این اونجا ما میخوایم اونجا بمونیم در این سرزمین، ولی ما حاضر نیستیم شهروندی دولت جدید فلسطین رو بپذیریم. خب با این سیاست ایران خش ما چیکار میکنیم؟ حالا شخصی که حتی طرفدار ایجاد دو تا کشوره به اسم فلسطین و اسرائیل در کنار هم زندگی، خب ما با این 400,000 نفر چیکار میکنیم؟
بله.
باید اینا را اینا حاضر نیستن شهروندی این کشور رو بپذیرن. ولی اگر شهروندی این کشور نپذیرن شهروندی مثلا دولت اسرائیل رو خود اینا اونجا نیستن که در کشور فلسطین هستن، یعنی در اون دومین کشوری که اراده به وجود بیاد. در نتیجه این عملا اینکه دو کشور بینی که دارن عملا در این ده سال گذشته بعد از کنفرانس اسلو به این طرف از بین رفته. اقلا در کنفرانس اسلو تعداد این شهرک ها و تعداد اون انسان هایی که در این شهرک ها زندگی می کردن پایین 100,000 نفر بود، حالا شده 400,000 نفر. خب این خیلی مشکل شده که اینا نمی خواهم برگردن به اسرائیل، ولی از طرف دیگه شهروندی دولت جدید هم نخواهم پذیرفت و حتی ممکنه برن پای جنگ همونجا، چون هم ارتششو دارن، یعنی در واقع آمریکا، اسرائیل، فرانسه، انگلستان و حتی بعضی از کشورهای سابق اروپای شرقی اینها اصلاحی میدن. اینها مسلح هر یک از این شهرک ها میتونن تمام شهرهای عرب نشین، فلسطین نشین، ساحل غربی رو بستن کتن دارن بکنن، قوی هستن. همین تمام نیروهای تصمیحاتی که شما تصور میکنید خیلی توسعه یافته اینا در اختیار خود شده. در واقع یه بنتوستان به وجود آوردن، یعنی فلسطین و این ساحل غربی رو به چندین قطعه تقسیم کردن. اولا شهر اورشلیم به دو بخش تقسیمه،
بله،
اورشلیم غربی، اورشلیم شرقی. ولی شما وقتی که این رام‌الله مثلا دومی شهر بزرگ وستن در اونجا میبینید که رام‌الله اصلا تقسیم شده به 6 شهر. یعنی در واقع در داخل رام‌الله شما شهرکایی میبینید که اسرائیلی ها یعنی یهودی ها اونجا سکنه هم که میگن ما اسرائیلی هستیم برای اونجا. تعداد شدن 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1,000 نفر نیستن، 25,000 نفر. و کلن حالا این آماری که من میگم مال سال گذشته است، 400,000 نفر در شهرهای مختلف، ایالات مختلف، نقاط مختلف ساحل غربی ساکن هستند که معتقدن که شهروند فلسطینی نخواهند بود. از خب اینها را آقای سناتور زوج میکل اصلا نمیتونه حل بکنه، حتی بخواد اگر حل بکنه به گونه حل بکنه. واقعا فلسطین میمونه تا ماها سالها هنوز این مسئله رو داریم، مگر اینکه اینها قادر بشن که این 400,000 نفر رو به طور داوطلبانه برگردونن به اسرائیل، و یا اینکه داوطلبانه اونهایی که میخوان بمونن بمونن، شهروندی دولت جدید فلسطین رو بگیرن. شاید آقای جورج میچل روی این خط باشه، من نمیدونم، من در یه جایی نخوندم که ایشون چون مسئله بزرگ ایرلند رو حل کرد، این ایرلند و انگلستان رو، مسئله ایرلندی ها رو حل کرد، خیلی ها امیدوارن که ایشون با دانشی که داره، با آگاهی هایی که داره و آدم بسیار بسیار هوشمندیه، میتونه این مسئله رو هم حل بکنه. وقتی خیلی امکان داره که خود حل بکنه، ولی اگر از من بخواهیم تحصیب نخواهیم کرد در 9 ماه آینده آقای جورج میچل استعفانامش رو بده و برگرده به اون کار شخصی خصوصی که قبلا هم انجام میداد، دوباره برگرده سر کار رو
بده. بله بله جان پارسه، من تا اون حدی که میتونه این مسائل در غرب حل شه، به خاطر اینکه اون مسئله رو غربی نگاه میکنن و به اینکه خودی هستند، وقتی میرسه منطقه خاورمیانه و آسیا و غیره دیگه اینا خودی نیستن، اینا غیر خودی هستن.
بله.
و همین دلیل خیلی سخته که بتونن مسائل اونجا رو حل کنن، تازه با توجه به اینکه اسرائیل هم از خودی های درجه یکه.
یعنی کاملا درسته، این خیلی مسئله بزرگیه دیگه. واقعا این زبانان در سراسر دنیا مخصوصا در آمریکا فکر می‌کنن که بالاخره این دولت اوباما فردی مثل سناتور جورج میچل میتونن این مسئله حل کنه. حتی این وسیعا رفته داخل زبانان در کشورهای خاورمیانه امیدوار شدن، بعضی از زبانان ایرانی به این در داخل ایران امیدوار شدن و این خیلی خطرناکه، چون خود انسان ها که امیدوار میشن امیدها را که از دست میدن، یعنی از توهم که بیرون میان ضرورتا همیشون مارکس نمیشن. مارکس هم یک زمانی در توهم بود، اومد که بیرون از توهم شد مارکس. ولی خیلی از زبانی هم خود مارکس نمیتونن باشن، هوشینی نمیتونن باشن که از توهم بیان بیرون و بیرن هوشینی بشن، سیگارا بشن، تلیرانی بشن، خسرو بن سرخی بشن، دکتر حسین خاتمی بشن. نمیشه، اینا میرن طلب مواد مخدر هم در ایران هم در آمریکا.
بله، یأس و ناامیدی.
اینجوری نیست که همه میشن مثلا ایرانی هستن میشن دکتر حسین خاتمی یا ویتنامی هستن میشن شیشینی. نه، امکان ندارن. اینا میرن پای مواد مخدر، جنایت و تمام اون مسائل بزرگی که اون ناهنجاری‌هایی که همیشه صحبت میکنیم در علم جامعه‌شناسی سیاسی، از همین توهم فدایی ضرورتا همیشه مثبت نیست، عمدتا منفیه. اینی که میگیم توهم فدایی ولی اسمشو میگفتیم رهایی از اندیشه های بد، ولی نه، اینجوری توهم فدایی خیلی خطرناکه. و این جوانان خب در ایران جوانانی که در داخل حزب بودن، در داخل جبهه ملی بودن، در داخل نهضت آزادی بودن، اینها وقتی که آگاه شدن که نمیشه در ایران به این صورت نمیشه مبارزه پارلمنتریستی کرد، خب اینا رفتن طرف مبارزات مسلحانه. ولی این همیشه فکر نمی کنه جمعه که اکثر جوانان رفتن طرف ناهنجاری های اجتماعی من جمله فحشا و مواد مخدر. این در مورد تمام این کشورها صدق میکنه که جوانان امروز مخصوصا جوانان در آمریکا.
بله،
من امیدوارم که این اتفاق نیفته و کاملا به بعضی از خواستهاشون برسن که دیگه مسئله توهم زدایی نشه.
امیدواریم
از توهم بیان بیرون بلند طرف خرابکاری و مواد مخدر و غیره.
کاملا کاملا. و جان پارسا بناب، حتما در جلسه آینده راجع به انقلاب شکوهمند ملت ایران در 22 بهمن سال 1357 که این روزها مصادف است با 30 سالگرد آن، و انقلابی که گل بر گلوله پیروز شد، حتما در این مورد گفتگو خواهیم کرد. ولی و به ویژه این که چرا انقلاب به اینجا کشید.
بله، حتما این صحبت خواهیم کرد.
در همین رابطه به پایان نکته جالب این که طبق یه سنت دیرینه این 30 سال پهلوی طلب ها و به ویژه حالا که رادیو تلویزیون های لس آنجلسی هم دارن، مرتب و مرتب از کانالاشون درباره این انقلاب که آمریکا رو غرب کردن و از اینکه شاه میخواست ایران رو به تمدن بزرگ برسونه و به دروازه های طلایی سرنگونش کردن چون از شاه میترسیدن و از این قبیل حرفا. بعدم یک سوال از این جماعت پهلوی طلب که اگر حرفتون درسته پس چرا دست از دامن آمریکا بر نمی دارید و صبح تا شب التماس می کنید که برو روی ایران بمب بریز و ما رو بگذار سر کار، و همچنان برنامه سرکاری خودشون رو دارند. در همین رابطه یکی از عزیزان همفکر از آذربایجان مطلبی نوشته بودن و از ما خواسته بودن که بیشتر سر این موضوع توضیح داده بشه. باز از این جالبتر صدای آمریکا و رادیو فردا که مرتب با روش‌های خودشون مصاحبه را میندازن و به ویژه افراد معلوم الحالی رو میارن در همین راستا که چرا انقلاب کردیم و این انقلاب کار دیگران بود و از این قبیل، حالا که با کمی رو شدن دست صدای آمریکا و غیره پیش برخی از این هموطنان ساده اندیش، یه مرتبه بی بی سی هوس کرده که رادیوشو تبدیل به تلویزیون فارسی زبان بکنه و به داد فرزند ناخلفش بشتابه، اونم با هزینه ماهی میلیون دلاری. بعد در این چند روز، این روزای سالگرد انقلاب، صفحه اولش خیلی تغییر کرده و از سوزشی خبر میده و همراهی با این جماعت که میشه توی متنهای خبریش نظراتش رو درک کرد و دید. از یک طرف تلاش میکنه یک چهره خشن جنگجوی وحشی از انقلاب نشون بده که اتفاقا این جماعت حاکم بر ایران بهش کمک میکنن، از طرف دیگه تلاش میکنه که بگه چه ضایعات و چه بدبختی هایی با این انقلاب به وجود اومد و چه زیبایی ها و آزادی ها و خوشی های مردم داشتن. این تیتری که الان من برای شما میخونم تیتر اخبار روز گذشتهش، یعنی چهارشنبه 4 فوریه 16 بهمن 1387، که معمولا در تیترهای خبری یکی دو خبر از ایران داره و بقیه مربوط به دیگر کشورهای جهانه، اما در این مدت تمام خبرها مستقیم درباره ایرانه و یکی دو خبرم در ارتباط با ایران. این تیتر رو من براتون میخونم. نخستین ماهواره ساخت ایران در مدار زمین قرار گرفت. پرتاب موشک ایرانی سفیر امید، و در قسمت دیگه اشاره‌ای به این مطلب میکنه، توجه بین المللی به موشک سفیر دو نه ماهواره امید. بعد توضیح میده در حالی که اوباما به دنبال باز کردن دری برای گفتگو با ایران است، پرتاب سفیر دو به پیچیدگی این روابط میافزاید. باز تیتر دیگر، ایران موشک ماهواره بر جدید پرتاب میکند. بعد تیتر دیگر، هواپیمای رادار گریز ایران آماده پرواز میشود. بعدم یکی دو تا خبره که گفتم در ارتباط با ایران، سفیر جدید آمریکا در عراق، انتخاب نتانیاهو به نفع یا به زیان حماس، بعد عکس‌های قشنگ و تره تمیزی از خاندان پهلوی به ویژه خانم فرح، و صفحه ویژه 30 سالگی انقلاب ایران و مصاحبه‌های متفاوت با عناوینی دیدنی و شنیدنی، بعد خاطرات انقلاب، بازیگر سینما، بعد هم از دیگری، از دانشگاه آذرآبادگان تا سوپرمارکتی در ویرجینیا. بله، همدردی و همنوایی استعمار کهن و روباه پیر با خط کودتاچیان 1299 و 28 مرداد.
درسته. ما حتی به آینده، مخصوصا هفته آینده، میتونیم بخشی از صحبتون بذاریم روی دوران انقلاب، انقلاب 57 و سرانجام آن یا فرجام آن.
سپاسگزار جناب فارسا بنام، خسته نباشید که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
شب و روز شما هم بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن، درباره زندگی و افکار دکتر تقی ارانی، 53 نفر، تفاوت ارانی و یارانش با اعضای حزب کمونیست ایران که 20 سال قبل از آنها تشکیل شده بودند، ماجرای قتل او، دو جریان حاکم دو نظرگاه در آمریکا و در دولت اوباما نسبت به ایران، یکی از طرف وزارت خارجه و دیگری از طرف وزارت دفاع، و کدام یک از این دو راه به نتیجه خواهد رسید؟ اینکه مرد و بوم ها برای همه مردمان جهان سر جای خیش هستند و این سرمایه است که مرز نمی شناسد. تفاوت کنفرانس رهبران کشورها در داووس با فوروم اجتماعی جهانی در برزیل، تجاوز دوباره اسرائیل به غزه و اینکه آیا در آن منطقه صلحی به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال تعداد 400 هزار مهاجر یهودی دیگر کشورها که توسط اسرائیل در ساحل غربی ساکن شدند و آن منطقه را به چند قسمت تقسیم کردند، که این افراد معتقدند یهودی‌اند و اسرائیلی، نه شهروند فلسطینی، و به پیشرفته ترین تسلیحات نظامی غرب هم مجهزند. حال فرستاده اوباما چگونه قادر به حل این مشکلات خواهد بود؟ این اعتماد به اوباما در آمریکا و به ویژه در جوانان و حتی بسیاری از جوانان دیگر کشورهای جهان چنانچه به نتیجه نرسد میتواند خطرزا باشد. رسانه هایی چون صدای آمریکا، بی بی سی و نوع لس آنجلسی آن چرا تحریف انقلاب ایران می کنند و هدفشان از تخریب آن چیست؟ توجه می فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.